أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره شهرت بود و گفتیم شهرت سه قسمه. قسم اول شهرت روایی بود. آیت الله خویی معتقد بود که شهرت روایی نه در باب تعادل و تراجیح به درد میخوره و نه در باب جبران ضعف سند. چرا؟ چون مستند فقها برای این نوع شهرت که می آمدن به این شهرت عمل می کردن، مستند فقها مقبولی عمر ابن حنظله و مرفوعی زراره بود که در این دو روایت آمده بود امام علیه السلام فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک، و در روایت مقبول هم آمده بود که فرمود بالمجمع علی و ترک شاذ نادر. و ما از قرینه مقابله که وترک شاذ و نادر بود فهمیدیم که مراد از مجمع علی همون مشهوره. اما دوستان عزیز، آیت الله خویی می‌فرماد آقا مقبوله و مرفوعه از نظر ما سندن کامل نیست. اما مرفوعه، ببینید مرفوعه یه روایت، مرفوعه در حقیقت یعنی اون روایتی که در سلسله سندش واژه رفعه به کار رفته. نگاه کنید دوستان عزیز، بین اصطلاح مرفوعه که در بین فقهای شیعه به کار میره با اصطلاح مرفوعه در بین فقهای اهل سنت فرقه. فقهای اهل سنت هر جا مرفوعه به کار میبرن، یعنی روایتی که الان در کتاب تاج العروس سید مرتضی حسینی زبیدی متوفای 1205 که یک کتاب لغته ولی اصطلاحات هم معنا میکنه، یا در تمام کتابهای علم درایت الحدیث که ما در دانش درایت الحدیث آدرس هاشو آوردیم و الان دم دست منه، در کتاب دانش درایت الحدیث ما آدرس های کتاب های اهل سنت را آوردیم که اون بزرگواران همشون مرفوعه را معنا کردن. مرفوعه فرمودن عبارت از روایتی است که سلسله سندش ذکر شده تا به رسول خدا رسیده. پس مرفوعه در نزد اهل سنت دوستان عزیز روایتیست که دارای سنده، روایتیست که دارای سنده و سندش به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رسیده. پس از طرفی مسند و سندش بالا برده شده تا زمانی که به رسول خدا رسیده. این مرفوع هست در واقع. ببینید شما به کتاب‌های اهل سنت که در مباحث علم درایه وارد شدن این عنوان را به همین نحوی که من خدمت شما عرض کردم توضیح دادن. مرحوم شهید ثانی هم در کتاب الرعایه همین توضیح را داده. الان کتاب الرعایه هم دست منه ولی نیازی نیست بخوانم که وقت گرفته میشه. و در بین علمای شیعه هم دوستان عزیز من آمدم کتابها را سنجیدم، مثلا کشف و رموز مرحوم فاضل آبی. کشف و رموز مرحوم فاضل آبی شرح مختصر النافع، و مختصر النافع مال مرحوم محقق حلی است. محقق حلی در 676 فوت کرده، اما فاضل آبی یعنی ابن ابی زینب سال فوتش کیه ما نمیدونیم، ولی شاگرد محقق حلیه، پس قطعاً بعد از محقق حلی بوده و اولین شرح، یعنی بر مختصر النافع محقق حلی اولین شرحی که نوشته شد خود مؤلفه، یعنی خود محقق حلی شرحی نوشت با عنوان المعتبر. بعد باز مرحوم فاضل آبی یعنی ابن ابی زینب کتابی نوشت به نام کشف الرموز. الان کشف الرموز دو جلد دوستان عزیز جامعه مدرسین چاپ کرده، من خودم هم دارم دود اتاقم تو نبا. من این کتاب را از اول تا آخر آمدم تتبع کردم. کلمه مرفوع روشون خیلی به کار میبره، ولیکن مراد از مرفوع در اصطلاح کشف و رموز همونطور که مرحوم آقا مشتبه عراقی رحمت الله علیه این شخصیت بزرگی که کتاب‌های گوناگون علما و بزرگان ما را تصحیح کردن از جمله کشف الرموز را، ایشون در پاورقیش می نویسه این اصطلاحی که مرحوم فاضل آبی به کار می بره اصطلاح علمای اهل سنته، نه اصطلاح علمای شیعه. مرفوع در اصطلاح علمای اهل سنت یعنی روایتی که سلسله سندش ذکر شده تا به معصوم یعنی پیغمبر رسیده. روایت مرفوع رو اهل سنت در مقابل موقوف قرار میدن. موقوف کدوم روایته؟ موقوف روایتی است که سلسله سندش رفته بالا، یعنی راوی یکی پس از دیگری رو نقل کرده تا رسیده ولی به یک صحابی میرسه. وقتی به عبدالله ابن مسعود میرسه، وقتی به عبدالله ابن عباس میرسه، وقتی به عبدالله ابن عمر میرسه، وقتی به عبدالله ابن زبیر میرسه، وقتی به عبدالله ابن عمرواس میرسه، که چار عبدالله اول را علمای اهل سنت میگن عبادله اربعه، خیلی در نزد اهل سنت جایگاه دارن. خب اینا همه صحابی هم دیگه، اگر روایت به اینها برسه بعد اینا نگن قال رسول الله، دیگه روایت میشه موقوف، یعنی وقف شده. پنجمی اون عبدالله ابن عمرواس بود و او هم آدم باسوادی است که خب بعد در خدمت پدرش بود و در شام بود و بعد از پدرش هم که مصر را در واقع با حقه و کلک و نیرنگ صاحب شد در مقابل معاویه و اونجا بعد از پدرش باز والی مصر شد، این عبدالله ابن عمرواس. ولی حدیث پیغمبر را می نوشت، این جملات نکته های لطیف ازش نقل شده، میگه من کتبتو کنتو نکتب، من جوری بود که سخن رسول خدا را مدام می نوشتم، حتی نهتنی قریش، قریش مرا نهی کرد، گفتن چی می نویسی؟ این حرفا را که روزه قبلم گفت تکراریه. پیامبر اکرم رفتم خدمتشون و گفتم آقا من کنتو اکتبو حدیثکم، من حدیث شما را می نوشتم، فنهتنی قریش، قریش من را نهی کرد. این روایت در مصادر اهل سنت آمده. به مرحوم استاد محمد رضا جلالی حفظه الله تعالی در تدوین و سنت شریفه و استاد مهدوی راد در کتاب تدوین و الحدیث سنت شریفه عند الامامیه، عند شیعه الامامیه، هر دو بزرگوار آوردن و این نشانه این است که صحابه حدیث رسول خدا رو می نوشتن. رسول خدا فرمود بنویس، به حرف قریش عمل نکن. فوالله لا یخرج منه الا الحق، از اشار الى فمهی، به دهان مبارکش اشاره کرد، گفت از دهان مبارک من خارج نمی شود مگر حق. ببینید این عبدالله هایی که من گفتم خدمت شما همه صحابه هم. حتی اهل سنت اگر حدیثی رو به علی ابن ابی طالب برسونه میگن موقوفه، مگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بفرماید قال رسول الله. حتی اگر چنانچه روایتی را به مثلا فرض میکنیم سایر صحابه برسونن، مثل خلیفه اول، مثل خلیفه دوم، بازم به نظر اونها موقوفه، مرفوع حساب نمیشه. حدیث مرفوع در نزد اهل سنت حدیثی است که آخرش قال رسول الله باشه، اما حدیثی که آخرش قال عبدالله ابن عباس باشه، قال عایشه باشه، قال علی ابن ابی طالب باشه، قال عبدالله ابن مسعود، قال عبدالله ابن زبیر، قال عبدالله ابن عمرواس، قال ابو هریره، که از ابو هریره بسیار روایت نقل میکنن، تمام اینها دوستان عزیز میشه موقوف. وقت علمای اهل سنت از نظر مبنایی توجه داشته باشید، مبناشون اینه که موقوفات صحابه در حکم مرفوعاته. یعنی چه؟ یعنی اگر صحابه روایتی رو نقل کنن مثل اینه که از رسول خدا نقل کردن. و به همین جهت هم هست که مثلا اگر روایتی را خلیفه اول یا خلیفه دوم آمد نقل کرد، خلاف اون چرا که از رسول خدا نقل شده، اونا معتبر میدونن، میگن در حقیقت این سخن خلیفه ناسخ اون سخن پیامبر اکرمه. ببینید سخنان صحابه اونقدر مهمه و اونقدر اعتبار داره که میتونه ناسخ سخنان پیغمبر اکرم باشه، مثل روایتی که از خلیفه سوم در باب تمام شدن نماز، یعنی در سفر نماز را تمام خوان، در کتاب‌های روایی آمده وارد وارد منا شدیم، نقل میکنن صحابه، وارد منا شدیم، بعد خلیفه سوم نماز نخوند، آمدن پیش علی ابن ابی طالب، گفتن آقا برای ما بیا امامت جماعت کن. حضرت فرمود میام امام جماعت باشم ولی به سبک رسول خدا نماز میخونم. یعنی چه؟ یعنی نماز را قصر میخونم. گفتن نه، ما باید به سبک خلیفه نماز بخونی، یعنی نماز را تمام بخونی. خلیفه نماز را در سفر منا تمام خوان و از همونجام اهل سنت الان تمام خواندن و قصر خواندن را در سفر رخصت میدانند، نه اینکه عزیمت باشد قصر. ببینید علمای شیعه قصر را عزیمت میدانند، یعنی در حقیقت لازمه. علمای اهل سنت رخصت میدانند، یعنی جایزه. افطار ماه رمضان هم اینطوری. پس دوستان عزیز ملاحظه شد که حدیث مرفوعه در نزد اهل سنت چیه؟ حالا میام حدیث مرفوع رو در نزد شیعه معنا میکنیم تا ببینیم این مرفوعی که الان ما اینجا تعبیر آمده چی میخواد بگه. علمای شیعه دوستان عزیز آمدن مرفوعه را به گونه دیگری تعریف کردن که ما در دانش درایت الحدیث آوردیمش، مراجعه کنیم. اینها گفتن حدیثی که در سلسله سندش واژه رفعه باشه، یعنی اگر محدث روایت را داره نقل میکنه از راوی قبلی، راوی قبلی یهو میگه رفعه. الان شما به کتاب اصول کافی مراجعه کنید، حدیث عقل و جهل، جنود عقل و جهل که امام موسی بن جعفر علیه السلام به هشام بن حکم فرمودن، این حدیث دو صفحه سه صفحه از کافی فقط آیاته، اما بعد نکات جالب دیگری را امام اضافه می کنن. حدیث از نظر سند رفعه هست، ولذا الان آیت الله آقای آصفی محسنی که سبک آیت الله خویی را دارن در منهج وثوق سندی در کتاب معجم الروایات المعتبره این روایت را نیاوردن، این روایت را ضعیف دونستن کنار گذاشتن. آقای حیدر استاد حیدر حب الله که آمده در سه جلد روایات بهار الانوار ایشون جمع آوری کرده، تسامح شد اینجا به همین مقدار کفایت بکنیم. نگاه کنید آقای آصفی محسنی در معجم الاحادیث المعتبره این حدیث را نیاورده. استاد محمد باقر بهبودی که کتاب از صحیح من الکافی نوشته، از صحیح من التعذیب نوشته، از صحیح من من لا یحضره الفقی نوشته، باز در کتاب صحیح خودشون میبینیم نیاورده. چرا؟ چون رفعه بوده دوستان عزیز. و ما در کتاب آسیب شناسی حدیث آمدیم گونه های ارسال سند را، ضعف سند را مثال زدیم، گفتیم یک گونهش اینه که حدیث مرسل باشه، بعد مرسل هم گونه های مختلفی داره، یکیش اینه که به لفظ رفعه باشه. حدیث مرفوعه در نزد علمای شیعه چیه؟ حدیثی است که سلسله سندش قطع میشه و راوی با جمله رفعه یعنی یا یرفعه اشاره میکنه که آقا سلسله سند وجود داره ولی من مختصرش میکنم دیگه. مثل مرحوم شریف رضی رحمت الله علیه متوفای 406 که میگه آقا تمامی خطبه های امیر المؤمنین سند داره ولی من برای که کتاب مختصر بشه سندها را حذف میکنم. مرحوم حسن ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول میگه آقا این روایات همه سند داره ولی من حذف میکنم تا کتاب سبک بشه. احمد ابن ابی طالب تبرسی صاحب الاحتجاج میگه تمام این روایات تا ابو ابراهیم حضرت عسکری علیه السلام همه روایات مشهوریست که دارای سنده و من نقل نمی کنم سندش را که کتاب طولانی میشه. اما در امام عسکری علیه السلام چون اون امام عسکری کمتر روایاتش در ملأ عام بوده لذا اونجا سند را نقل میکنم. پس حدیث مرفوع چی شد در نزد علمای شیعه؟ حدیث مرفوع در نزد علمای شیعه حدیثی شد که سلسله سندش را راوی نقل میکنه، اما راوی دوم، راوی سوم، راوی چهارم یهو میگه رفعه. الان شما همین سلسله سند کتاب روایت جنود عقل را در کافی نگاه کنید و هر جا رفعه را بزنید در وسائل شیعه شما که الحمدلله موفقید میتونید موارد و مصادیق گوناگونی را استخراج کنید که سلسله سند رفعه هست. اینو میگیم حدیث مرفوع. حدیث مرفوع. پس حدیث مرفوع دوستان عزیز در نزد علمای شیعه جز مصادیق مراسیله، جز مصادیق مراسیله. اما حدیث مرفوع در نزد علمای اهل سنت جز مصادیق مسانیده، جز مسند حساب میشه. لذا دوستان عزیز ما یک کتابی داریم به نام کافی شناسی، سه تا مقاله من در اونجا نوشتم. یک مقاله اتفاقا درباره خیلی از مراسیل کافیه که آیا اینها مسنده یا مرسله. ما اونجا یک عبارتی را از مرحوم شهید اول نقل میکنیم. شهید اول رحمت الله علیه در کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، حالا این بحث این جلسه ما هم در واقع سندی شد چون اینا مبنایی دوستان عزیز، مبنا را باید توضیح بدیم که مطلب روشن بشه، و الا با چهار کلمه اگه میتونیم مطلب را رد بشیم، کل شهرت را بگیم در سه کلمه خلاصه کنیم. ولی من مبناها را میخوام توضیح بدم. مبنای آیت الله خویی چیه؟ مبنای مثلا مشهور چیه؟ مبنای بزرگان ما چیه؟ محقق حلی مثلا؟ ببینید شهید اول اونجا یک روایتی رو نقل میکنه در ذیل این مسئله که اگر حیوانی را ذبح کردن آیا تا سرش رو از بدن جدا کردن پوستش بکنن؟ یک روایت مرفوعه از امام رضا علیه السلام وجود داره که قبل از این که سرد بشه نه پوستش را نکنید. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه از این جور روایات استفاده کرده که حرامه. بعضی فقهای ما مشهور فقها استفاده کردن که مکروهه. الان یکی از این روایاتی که تو این زمینه معرکه آرای همین مرفوعه ها، مرحوم شهید اول میگه آقا مرفوعه در اینجا یعنی مسنده. دقیقاً دوستان غایت المراد فی شرح نکت الارشاد کتاب السید و ثباه مراجعه کنید، مرحوم شهید اول میگه این یعنی مسنده. روایت را که مرحوم شیخ طوسی به صورت رفعه الى ابوالحسن رضا علیه السلام آورده، این رفعه یعنی اسنده. چرا؟ چون شهید اول رحمت الله علیه به سبک اهل سنت معنا میکنه، به سبک اهل سنت، ولذا مسند میگیره. ما هم در اون مقاله سوم که در کتاب کافی شناسی چاپ شده این قضیه رو پیگیری کردیم و مفصل توضیح دادم. اما بعد از شهید اول دوستان علی، شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب مسالک الافهام و در کتاب الروزه و مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه متوفای 993 که پیرو به شهید ثانی است، پیرو به محقق حلی است، این دو بزرگوار هر دو در کتاب باز مولا احمد اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان تصریح داره، میگه نه شهید اول اینجا از مدار مشهور بین علمای ما خارج شده، مرفوع در نزد علمای ما بر روایتی اطلاق میشه که سندش رفع شده و در حقیقت مرسله. چطوریشون آمده مرفوع را به منزله مسند گرفته و گفته مسند که باشه معتبره؟ ما اونجا گفتیم حق با شهید اول ها دوستان، ما اونجا اون مقاله رو نوشتیم در دفاع از نظریه شهید اول رحمت الله علیه و گفتم اتفاقا شهید اول درست میگه و مولا احمد اردبیلی و در اینجا تسامح فرموده. مرفوع در اصطلاح اونها به معنای مسنده و مسند گرفته و بعد این نتیجه رو بار کردن. خب حالا که مرفوع روشن شد در نزد علمای شیعه، مرفوع در نزد علمای اهل سنت روشن شد دوستان عزیز، حالا میگن آقا کتاب عوال اللعالی مرفوعه روایتش. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.